بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سه نفر به اتهام بمبگذاری اخیر زاهدان در ملای عام اعدام شدند. مرکز تحقیقات استراتژیک محمود احمدی نژاد را به تحریف واقعیت ها متهم کرد. ارتش پاکستان میگوید کنترل شهر مینگورا را به دست گرفته است. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز شنبه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز یک شنبه دهم خرداد 1388 شده ایم، برابر با 31 ماه می سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 26 درجه بالای صفر گزارش شده و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 10 درجه بالای صفر و ابری و بارانی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از نازی عظیم‌ها بشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به اطلاعتان میرسانم. خانم عظیم‌ها
با سلام. بامداد روز شنبه سه نفر که اعلام شده است عوامل دخیل و مؤثر در انفجار روز پنج شنبه زاهدان بودند، در نزدیکی مسجد امیرالمومنین شهر در ملای عام به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، اعدام شدگان حاجی نوتی زهی، غلام رسول شاهوی زهی و ذبیح الله نارویی معرفی شدند. به گزارش ایرنا، این افراد با وارد کردن مواد منفجره به کشور و قرار دادن آن در اختیار فردی تروریست، نقش اصلی را در بمبگذاری اخیر بر عهده داشتند. این در حالی است که گروه جندالله به رهبری عبدالملک ریگی با صدور اعلامیه‌ای ادعا کرده است که این افراد نقشی در بمبگذاری نداشته و از مدت قبل در زندان بودند. شماره کشته شدگان انفجار روز پنج شنبه تا کنون به دست کم 25 نفر رسیده است. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید سیاست هسته‌ای محمود احمدی نژاد به کشور لطمه زده است. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت که مدیریت آن را حسن روحانی مذاکره کننده اصلی پیشین ایران در امور هسته‌ای بر عهده دارد، با صدور بیانیه‌ای محمود احمدی نژاد را به تحریف واقعیت‌ها به منظور قهرمان نمایی و بهبود موقعیت خود در انتخابات متهم کرد. احمدی نژاد قرارداد تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم را که در دوران محمد خاتمی در سال 2003 انجام گرفت، در برابر موضع خود در ادامه غنی‌سازی ننگین خوانده بود. مرکز تحقیقات استراتژیک در بیانیه خود تأکید کرده است که اقدام احمدی نژاد در لغو تعلیق غنی‌سازی به سه دور تحریم‌های سازمان ملل و لطمات آن به کشور انجامید. ارتش پاکستان روز شنبه اعلام کرد کنترل بزرگترین شهر دره سوات را بار دیگر به دست آورده است. ژنرال اطهر عباس، سخنگوی ارتش پاکستان، امروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که شهر مینگوره به طور کامل به کنترل ارتش درآمده، اما نبردهای پراکنده با شبه نظامیان طالبان در اطراف شهر هنوز ادامه دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، جعفر نومیری، رئیس جمهوری پیشین سودان که به خاطر تحمیل قانون شرع بر سودان شهرت دارد، روز شنبه در 79 سالگی درگذشت. در اطلاعیه خبرگزاری دولتی سودان علت مرگ او ذکر نشده است. جعفر نومیری از سال 1969 به مدت 16 سال و به رغم کودتای کمونیستی که علیه او صورت گرفت بر سودان حکومت کرد. او با امضای یک قرارداد صلح در 1972 به شورش‌های جنوب سودان که از سال 1958 آغاز شده بود پایان داد و به مسیحیان و غیر مسلمانان جنوب در برابر بخش مسلمان نشین شمال نوعی خودمختاری بخشید. با این حال پس از تحمیل قوانین اسلامی در سال 1983 و ایجاد تنش با حکومت جنوبی، به جنگی داخلی دامن زد که تا سال 2005 به طول انجامید. عمرالبشیر، رئیس جمهوری مسلمان سودان، او را رهبری میهن پرست خواند که با تأسیس حکومت اسلامی بنیان حکومت عدل را در سودان بنا کرد.
با تشکر از نازی عظیم، نگاهی میاندازیم به فهرست مجله نیمه شب. در ارتباط با انفجار زاهدان روز شنبه 3 نفر در این شهر اعدام شدند، اما گروه جندالله که مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است میگوید آنان در این انفجار هیچ نقشی نداشتند. گزارش و گفتگوهایی در این باره. محاکمه گروهی متهم به قصد بمب‌گذاری در سفارت اسرائیل در باکو در جمهوری آذربایجان آغاز شده است. گروهی که متهمند در ارتباط با ایران چنین قصدی داشتند. گزارشی در این باره خواهید شنید. روز شمار انتخابات. نگاهی به وضعیت شرکت عظیم اتومبیل سازی جنرال موتورز و عواقب ورشکستگی آن. امروز مصادف است با 3 سالمرگ محمود اعتمادزاده با نام هنری بهازین. گزارش و گفتگویی در این باره. خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه دیدگاه ها را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. قوه قضاییه ایران روز شنبه حکم اعدام 3 متهم به بمب‌گذاری در مسجد امیرالمومنین زاهدان را در نزدیک این مسجد به اجرا درآورد. حجت الاسلام ابراهیم حمیدی مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایرنا گفته است که یک تیم به گفته او مجرب قضایی و اطلاعاتی با بیش از 30 ساعت کار روی پرونده و پس از طی همه تشریفات قانونی حکم اعدام متهمان را صادر کرده است. امریکه حقوقدانان نسبت به آن ابراز تردید می‌کنند. گزارشی از امیر زمانی‌فر.
3 تن از عوامل بمب‌گذاری روز پنجشنبه زاهدان بامداد شنبه در همان شهر اعدام شدند. این خبری است که بامداد روز شنبه در بسیاری از خبرگزاری‌های داخلی و خارجی بازتاب یافت. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از قول مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان نام‌های 3 محکوم به اعدام را منتشر کرده است. افرادی که به گفته حجت الاسلام ابراهیم حمیدی مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان مواد منفجره به کشور وارد کردند و آنان را به فردی تروریست دادند. این افراد به اتهام محاربه، فساد فی الارض و اقدام علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شدند. محمد رضا فقیهی، حقوقدان در تهران، معتقد است که رسیدگی به پرونده‌ای در این ابعاد به این سرعت کار ساده‌ای نیست.
رأی که صادر شده بلافاصله تا با فرض اعتراض متهم و وکلای اونها یک روزه به دیوان وزیر کشور باز ارسال شده، اونها هم یک روزه باز رسیدگی کردن، که اساسا یه چیزیست که واقعا من هر جوری که تصور میکنم و فکر میکنم استنباطم این هستش که نمیتونه در واقع با این سرعت خارق‌العاده چنین پرونده‌ای به سامان برسه.
انفجار بمب در مسجد علی ابن ابی طالب زاهدان در روز پنجشنبه به هنگام نماز مغرب و عشا روی داد و دست کم 25 کشته و بیش از 120 مجروح بر جای گذاشت. حجت الاسلام حمیدی مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان درباره اعدام شدگان روز شنبه همچنین گفت که این افراد اتهام‌های دیگری هم داشتند، از جمله مشارکت مستقیم در انفجار اتوبوس سپاه در سال 85، انفجار بولوار دانشگاه، عملیات بمب‌گذاری ناموفق در راهپیمایی 22 بهمن و چندین مورد اتهامی دیگر. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس، به رادیو فردا میگوید دلیل اعدام متهمان آن هم به این سرعت ایجاد رعب و وحشت در مناطق مرزی ایران است.
منظور حکومت ایجاد رعب و وحشت در شهر، در منطقه است، به خصوص که منطقه است مرزی، یکی از استانهای حساس ایران هست، چه از نظر اینکه در حال خواسته های قومی وجود داره و چه از نظر اینکه مرز بین ایران و افغانستان هست.
پس از وقوع انفجار در مسجد علی ابن ابی طالب زاهدان، برخی از مقام های ایران آمریکا را به دخالت در این حادثه متهم کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در پیامی تاکید کرد که نقل قول: نمیتوان تردید کرد که دست طراحان سیاسی برخی قدرت‌های مداخله‌گر و دستگاه‌های جاسوسی آنان نیز به خون بیگناهان این حادثه خونین آلوده است. پایان نقل قول. آیت الله علی خامنه ای در پیام خود از کشوری خاص نام نبرده است، اما صادق محصولی وزیر کشور ایران روز جمعه گفته بود عوامل ترور نه شیعه هستند نه سنی، اینها آمریکایی و اسرائیلی هستند. اما ظاهراً انفجار کار یک گروه سنی بوده است، چرا که گروه شبه نظامی مسلح جندالله مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته. گروه شبه نظامی سنی مذهب بلوچ که با نظام جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه می کند. همین گروه در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن برای رادیو فردا ارسال شده است مدعی شد که سه نفری که بامداد روز شنبه اعدام شدند هیچ نقشی در بمب‌گذاری روز پنجشنبه نداشتند و تنها یکی از آنان به نام ذبیح الله نارویی از اعضای جندالله بود که در هیچ عملیات نظامی شرکت نداشته است و در هنگام بمب‌گذاری در زندان بوده است و جندالله دو تن دیگری را که اعدام شدند اصلا نمی‌شناسد. یادآوری این نکته ضروری است که رادیو فردا قادر به تأیید درستی یا نادرستی ادعای این گروه نیست. جان سالیوان معاون سخنگوی دفتر امور خاورنزدیک وزارت خارجه آمریکا نیز در گفتگوی با رادیو فردا ضمن محکوم کردن انفجار بمب در مسجد علی ابن ابی طالب در زاهدان هر گونه دخالت آمریکا را در چنین رویدادی قویاً رد کرد.
Any attack on innocent life is frankly unacceptable, especially when it's targeting people in a house of worship.
هر حمله‌ای که سبب کشته شدن مردم بی‌گناه شود از سوی آمریکا غیر قابل پذیرش است. به ویژه اینکه چنین حمله‌ای در یک عبادتگاه انجام شده باشد. ما اتهام دخالت در این حملات را رد می‌کنیم. آمریکا از هیچ شکلی از تروریسم پشتیبانی نمی‌کند.
The US does not sponsor any form of terrorism.
در همین حال روزنامه آمریکایی باستون گلوب در شماره روز شنبه خود از قول یان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشته است که آمریکا به طور جدی قرار دادن نام گروه جندالله را در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا بررسی می‌کند.
اعدام سه نفر در زاهدان به اتهام بمب‌گذاری پنجشنبه شب در این شهر 30 ساعت پس از وقوع انفجار، حقوقدانان رسیدگی به پرونده‌ای به این ابعاد و سپس محاکمه و صدور حکم و تایید آن را ظرف این مدت زمان ممکن نمی دانند. گزارش بود از امیر زمانی فر.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همانطور که شنیدید جمهوری اسلامی ایران آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در انفجار زاهدان متهم کرده است و اما محاکمه افرادی که متهم هستند قصد داشتن در سفارت اسرائیل در باکو بمب گذاری کنند در جمهوری آذربایجان آغاز شده است. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد سرنخ‌های این سوء قصد، این طرح سوء قصد به جمهوری اسلامی ایران می رسد و هدف انتقام جویی به خاطر قتل عماد مغنیه بوده است. جزئیات بیشتر را از حسین قابری می شنویم.
به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز، دادگاه یک گروه تروریستی از هفته پیش در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان آغاز شده. دادگاه این گروه متشکل از 6 متهم به صورت غیرعلنی برگزار می شود. آنها سال پیش به اتهام توطئه برای حمله به سفارت اسرائیل در باکو دستگیر شدند. 2 نفر از متهمان لبنانی و 4 متهم دیگر تبعه آذربایجان هستند. اعضای این گروه به ارتباط داشتن با گروه حزب الله لبنان و سپاه پاسداران ایران متهم شدند. به گفته مقام‌های رسمی جمهوری آذربایجان این گروه در نظر داشت چند اتومبیل پر از مواد منفجره را در نزدیکی سفارت اسرائیل در باکو منفجر کند. لس آنجلس تایمز به نقل از آنچه که یکی از مقام‌های آگاه خوانده می‌گوید که جاسوس‌های ایرانی صدها کیلو مواد منفجره را در اختیار این گروه قرار داده بودند. به نوشته این روزنامه اعضای گروه بارها به ایران مسافرت کرده و در این کشور آموزش‌های نظامی دیدند. لس آنجلس تایمز می‌افزاید مراکز استراق سمع جمهوری آذربایجان گفتگوهای شبه نظامیان دستگیر شده با مراکز عملیاتی حزب الله لبنان را نیز کشف کرده بودند و اینکه هنگام هجوم نیروهای امنیتی چند نفر از اعضای گروه به ایران فرار کردند. به باور مقام‌های ضد تروریسم غربی، توطئه انفجار سفارت اسرائیل در باکو در پاسخ به قتل عماد مغنیه طراحی شده بود. عماد مغنیه یکی از رهبران نظامی حزب الله لبنان و رابط اصلی میان ایران و این گروه بود. او در فوریه سال گذشته بر اثر انفجار اتومبیلش در دمشق، پایتخت سوریه کشته شد. ایران و حزب الله انگشت اتهام در این انفجار را به سوی اسرائیل دراز کردند. لس آنجلس تایمز به نقل از یک مقام غربی که خواست نامش فاش نشود می نویسد یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مستقیما در این ماجرا دخیل بوده است، اتهامی که مقام های دولتی ایران آن را تکذیب کردند. به باور متیو لویت رئیس پیشین بخش اطلاعات وزارت دارایی ایالات متحده، علت انتخاب جمهوری آذربایجان به عنوان هدف حملات تروریستی این است که اولا ایران در این کشور دارای نفوذ است، ثانیا تهران مایل به تضعیف امنیت در جمهوری آذربایجان است، زیرا این کشور سیاست غربگرایانه ای را در پیش گرفته و با اسرائیل و آمریکا رابطه نزدیکی دارد. به باور مقام‌های اطلاعاتی غربی، با این حال که اعضای این گروه تروریستی بازداشت شده، ولی خطر حمله انفجاری به سفارت‌های اسرائیل و مراکز یهودیان در این کشور، کشورهای آسیای میانه، آمریکای لاتین و کشورهای عربی متحد آمریکا همچنان وجود دارد.
آغاز محاکمه 6 متهم به قصد بمب‌گذاری در سفارت اسرائیل در باکو، گزارش بود از حسین قابلی. و ما در ادامه مجله نیمه شب می‌پردازیم به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. هرچه به روز 22 خرداد روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیکتر می‌شویم، تحولات گوناگونی در ارتباط با نامزدی‌های این سمت روی می‌دهد. در این زمینه و در آخرین نمونه از این گونه تحولات، مهدی کروبی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه اقدام به سخنرانی در مسجد دانشگاه امیرکبیر در تهران کرد. سخنرانی که حاشیه‌های پردامنه‌ای همچون شکستن در اصلی دانشگاه امیرکبیر را به دنبال داشت. بهروز کارونی و روزشمار انتخابات.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم.
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت داره برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوع های انتخاباتی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. 8 شب، 9 نیم شب و 8 نیم صبح.
8 نیم صبح روز امروز شمار انتخابات را خواهید شد. و ما برویم بر زمینه اقتصاد و بحران اقتصادی جهانی. شرکت اتومبیل سازی جنرال موتورز تنها 2 روز دیگر فرصت دارد که یا راهی برای پرداخت بدهی‌هایش بیابد یا اعلام ورشکستگی کند، یکی از بزرگترین شرکت‌های اتومبیل‌سازی جهان. این در حالی است که دولت آلمان با واگذاری شرکت اتومبیل‌سازی اوپل که زیر مجموعه جنرال موتورز است موافقت کرده و همچنین کرایسلر دیگر کمپانی وابسته به جنرال موتورز وضعیت بهتری ندارد. مانیا منصور در گفتگو با رضا قریشی استاد دانشگاه در ایالت نیوجرسی آمریکا و کارشناس اقتصاد در مورد اهمیت شرکت اتومبیل سازی جنرال موتورز در اقتصاد آمریکا و اصولاً در اقتصاد جهان پرسیده است. دکتر رضا قریشی:
دو تا صنعت که فقط نفع خودشون مهمند، از بابت به اصطلاح نتورکینگ و کانکشنی که ایجاد میکنن برای اقتصاد مهمه. یکی خونه سازیه که از همه مهمتره، یکی هم اتومبیل بعد از خونه که فقط اتومبیل نیست، خود تایر هست، باتری هست، مکانیک هست، انرژی هست، بنزین و اینا. و به این اعتبار جنرال موتورز و اصولا صنعت اتومبیل سازی اصلا ستون فقرات اقتصاد امریکا بود، ولی این صحبت 1950s. از اون وقت بعد اقتصاد امریکا اومده از بیرون اتن از اون، یعنی شده اقتصاد به صورت تکیه بر های تک و تکیه بر خدمات. مضافم به این که مشکلی که جنرال موتورز و کرایسلر داره فقط این نیست، خودشون نیست، یعنی این نیست که مثلا ماشین بد تولید میکنن یا قیمت ها خیلی بالاست. ماشین هاشون خوبه ولی قیمت های کمی بالا هست. اما مشکل اینه که در دنیا ما به شدت ظرفیت اضافی تولید ماشین داریم، تولید اتومبیل داریم. یعنی هر کشوری برای اینکه نشون بده که صنعتی شده، اول کاری که میکنه یه خط تولید اتومبیل را میندازه که خیلی هاشون هم به صرفه نیست، مثلا ایران، منتها با حمایت‌های دولتی به صرفه میشه. بعد یه عده‌ای که خوب میشن تو این، مثل کره، مثل قبل از اون ژاپن، مثل الان چین، خب اینا هی بازار رو برای امثال جنرال موتورز تنگ میکنن. از این بابت جنرال موتورز واقعا جایی نداشت و کرایسلر، جایی که یک شرکت بزرگ اونی که بود جهانی باشه. اونی که خواهد شد یه شرکتی میشه، یه مثلا کادیلاک و شورولتش رو و احتمالاً به اصطلاح جی ام آر رو، اینا رو نگه می‌دارن و میشه یه تولید کننده منطقه‌ای.
ولی خب این توی خبرها میاد که مثلا اوهلو به شرکت کانادایی واگذار کردن و هزاران کارمند دارن توی آلمان بیکار میشن، نمیدونم توی کشور دیگه، تو خود آمریکا. آیا واقعا تبعاتش چیه الان این تحولاتی که داره رخ میده؟
از نظر بزنس خب این به اصطلاح دیزاستر برای جنرال موتورز. چجوری میبینیم قیمت سهامش؟ سهامی که دو سال پیش حدودش بالای 65 بود، 66 خورده دلار بود، دیروز زیر 1 دلار داشت معامله میشد. ولی از نظر اقتصادی اینقدر بد نیست، یعنی وقتی اوپر رو واگذار میکنن خب از نظر به اصطلاح تجارتی و بزنس خیلی بده، ولی از نظر اقتصادی خب همون شرکت باز کار میکنه، کار ماشین تولید میکنه، کارگر میخواد، این اونقدر بد نیست. ضمن این که همین هم یه مقدار کارگر بیکار میشه، همینجور که به درستی گفتین، چون ظرفیت تولید اتومبیل در دنیا زیاده. این سالهاست که این داشته میرفته، شما اگر دقت کنین 7-8-10 سال گذشته مرتبا شرکت‌های اتومبیل سازی در هم ادغام میشن، مرتبا همدیگر رو به صورت تیک اوور میکنن، به خاطر اینکه زیاده. من حدسم اینه که این میره از این که مثل بنز قبلا اینو بود، مثلا یه مدلی میسازین که حالا 6-7 سال هم عوضش نمیکنی و وقتی اونجوری بشه تقاضا برای اتومبیل خیلی کمتر خواهد بود از ظرفیت تولید.
یعنی کلا ارزیابی شما مثبت هست از این تحولات
در بلند مدت؟ آره، این از اون خصلت‌های سرمایه‌داری به اصطلاح تخریب می‌کنه که تولید کنه، و تخریب می‌کنه خب سخت دردآور اون کارگری که کارش رو از دست میده، ولی در بلند مدت این تخریب باعث میشه که یه چیز جدیدی ساخته بشه، یه چیز مدرن‌تری ساخته بشه. به نظر من شرکت‌های کوچکتری به وجود میان، کمتر تولید اتومبیل میشه که واقعا احتیاج نداریم، که هر سال یه اتومبیل جدید، اتومبیل‌های جدید هم بهتره. یعنی مثلا 5 سال دیگه از حالا شما صنعت اتومبیل سازی دنیا رو خیلی متفاوت خواهید دید.
نظرات دکتر رضا قریشی استاد دانشگاه در آمریکا رو شنیدید در گفتگو با مانیا منصور.
از ساعت 3 بامداد تا ساعت 8:30 صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 6115 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9520 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
امروز یک شنبه دهم خرداد ماه برابر است با سومین سالمرگ محمود اعتمادزاده با نام هنری بهازین، اندیشمندی که در طول 92 سال زندگی ضمن فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نویسنده و مترجم هم بود و در این راستا کمی بیش از 30 کتاب و داستان و آثار تحلیلی از خود بر جای گذاشته است. ترجمه شماری از آثار بالزاک، شکسپیر، رومن رولان و همچنین کتاب دون آرام از شولوخوف از جمله ترجمه‌های مشهور اوست. یادی از این اندیشمند در گزارش همکارمان شهرام میری.
سازمان دولتی یا جزان که بخواهد بر مرنه هم دست اندازد و به دلخواه خود بزکم کند و به افسود و کاز نقشی دروغین از من بر پرچم تبلیغات خود بنشاند بیزارم.
این بخشی از وصیت‌نامه محمود اعتمادزاده با نام هنری بهازین است که از زبان دخترش شنیدید. بهازین در 23 دی ماه سال 1293 خورشیدی در شهر رشت به دنیا آمد و پس از گذراندن دوره ابتدایی در این شهر تحصیلات متوسطه خود را به ترتیب در شهرهای مشهد و تهران سپری کرد. 18 ساله بود که جزء دانشجویان اعزامی ایران به فرانسه رفت و در دانشکده نظامی این کشور در رشته مهندسی نیروی دریایی تحصیل کرد و در 24 سالگی وارد خدمت نیروی دریایی ایران شد. در جریان حمله نیروهای متفقین در سال 1320 خورشیدی به ایران، محمود اعتمادزاده دست چپ خود را از دست داد. سپس به وزارت فرهنگ انتقال یافت. از این زمان به بعد فعالیت‌های قلمی او در گستره داستان نویسی، پژوهش و ترجمه با نام هنری بهازین پررنگ‌تر شد. در همین سالها به حزب توده ایران پیوست و به دنبال کودتای 28 مرداد سال 32 از خدمات دولتی کنار گذاشته شد. عضویت در کانون نویسندگان ایران یکی دیگر از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بهازین است که درباره نقش او در این کانون نوپای آن زمان فریدون تنکابونی نویسنده ساکن آلمان اینطور به ما میگوید.
بهازین از مؤسسان کانون بود و همیشه هم عضو هیئت دبیران بود و تمام بیانیه‌ها و اعلامیه‌های کانون رو بهازین می‌نوشت، مخصوصا اون بیانیه اولی که در اون به آزادی بیان و قلم و اینها بدون حصر و استثناء تکیه کرده و این چیزیه که هنوزم معتبره و همین کانون نویسندگان فعلی که در ایران فعاله این رو عیناً در منشور خودش آورده.
محمود اعتمادزاده بهازین نوای نویسندگی و ترجمه برخی از آثار برجسته ادبیات جهان از زبانهای فرانسه و انگلیسی به فارسی به کار روزنامه‌نگاری هم پرداخت و مدتی هم سردبیر نشریه‌هایی مانند پیام نوین و کتاب هفته را بر عهده داشت. درباره خلق و خوی بهازین دوست قدیمی او دکتر محمد عاصمی چنین تصویری به دست می‌دهد.
دشمنان او معتقدند که او کسی بوده که در کانون نویسندگان ایران ایجاد اختشاش کرده، انشعاب ایجاد کرده، توده‌هایی رو که به همراه او بودن با او هم فکر بودن ناگزیر کرده که از اون سازمان بیان بیرون، در حالی که باید این رو در مجموع قضاوت کرد. سازمانی بوده است که از یک طرف جلال آل احمد قرار داشته با اون تعصبات خشک خودش و از یک طرف هم بهازین قرار داشته با روشنبینی‌های خودش، طبعا اینا با هم استکاک پیدا می‌کردن. یقین است که باید آقای بهازین گزارش نشون می‌داد که با اون دسته هماهنگ میشد، در اینکه یک هدف بزرگتری رو میتونستن پیش ببرن و اون ماجراها پیش اومد. البته آدم تلخی بود، آدم زود جوشی نبود، آدم گرمی نبود. خب آدم ها هم به ظاهر آدم نگاه میکنن، این آدمی که دل بسیار روشن و صمیمی و مهربونی داشت ولی چون با همه نمیگفت، نمیجوشید، نمیخندید، اون رو به عنوان آدم گوشتل من بهش میگفتم میشه مرد جنگی.
محمود اعتمادزاده بهازین در طول زندگی 92 سالش کمی بیش از 30 کتاب داستان، مسائل تحلیلی و ترجمه از خود بر جای گذاشته. وی از دوران جوانی که وارد حزب توده ایران شد تا پایان عمر نسبت به این حزب وفادار ماند و همین وابستگی آثار ارزشمند قلمی او را به زیر سایه خود گرفت. بهازین تا یک سال پیش از مرگ همچنان می نوشت و سرانجام در دهم خرداد ماه سال 85 خورشیدی در 92 سالگی بر اثر ایست قلبی در تهران درگذشت و در کرج به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
حالا به جهان ورزش می رویم با خبرهای ورزشی از فریدبرز قریب.
از چین خبر می رسد که هتل محل اقامت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آمادگی این کشور تغییر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران که تیم ملی این کشور را در چین همراهی می کند، روز شنبه در این باره گفت برای هرچه بهتر برگزار شدن اردوی تیم ملی فوتبال، هتل تیم ایران را تغییر و بازیکنان را در یک هتل 5 ستاره اسکان دادیم. تاج ضمن رضایت از اردوی تدارکاتی تیم فوتبال ایران اظهار داشت تیم ملی فوتبال چین هم روز شنبه برای بازی با ایران وارد محل اردوی تیم ایران شد و قرار است در ورزشگاه المپیک پکن با ما بازی کند. پایان نقل قول. دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و چین روز دوشنبه هفته جاری انجام خواهد شد. به گفته افشین قطبی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، این تیم دو روز بعد از بازی تدارکاتی با چین راهی پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی می شود. طبق برنامه فیفا، تیم‌های ایران و کره شمالی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی روز 16 خرداد ماه به مساف یکدیگر خواهند رفت. در ایران، رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری به عرصه ورزش هم کشیده شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن اصفهان به دلیل حمایت از میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، از کار برکنار شدند. حبیب‌الله ناظریان، یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن اصفهان، روز شنبه ضمن اعلام این خبر گفت علی‌رغم کسب موفقیت در بیشتر رشته‌های ورزشی در فصل جاری و فقط به دلیل گرایش ما، یعنی هیئت مدیره باشگاه، به کاندیداتوری میرحسین موسوی، اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن همگی از کار برکنار شدند. پایان نقل قول. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران در سومین دیدار تدارکاتی خود در لیبی تیم ملی فوتسال این کشور را شکست داد. به گزارش خبرگزاری‌ها تیم ایران در این دیدار با 4 گل میزبانش را مغلوب کرد و تیم فوتبال چلسی لندن با پیروزی بر اورتون قهرمان رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های انگلیس اف ای کاپ شد. در فینال 128مین دوره مسابقات جام حذفی جزیره که عصر شنبه در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن انجام شد، آبی‌های چلسی با حساب 2-1 اورتون را شکست دادند تا با بالا بردن جام قهرمانی ناکامی در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس و همچنین لیگ قهرمانان اروپا را به فراموشی بسپارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت پیش تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب برنامه دیدگاه ها را خواهید شنید. اما پیش از آن خبرها را میشنویم از نازیه عظیما.
میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری امروز وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات با بردن لوایح ضروری به مجلس در قوانین ناعادلانه و تبعیض‌آمیز مربوط به زنان بازنگری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، موسوی که در ستاد انتخاباتی خود سخن میگفت افزود در صورت پیروزی تلاش خواهد کرد گشت‌های اخلاقی را هم از خیابان‌ها برچیند. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید سیاست هسته‌ای محمود احمدی نژاد به کشور لطمه زده است. مرکز تحقیقات استراتژیک با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که اقدام احمدی نژاد در لغو تعلیق غنی‌سازی به 3 دور تحریم‌های سازمان ملل و لطمه‌های آن به کشور انجامید. ارتش پاکستان روز شنبه اعلام کرد کنترل بزرگترین شهر دره سوات را بار دیگر به دست آورده است. ژنرال اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که شهر مینگوره به طور کامل به کنترل ارتش درآمده، اما نبردهای پراکنده با شبه نظامیان طالبان در اطراف شهر هنوز ادامه دارد. بامداد روز شنبه عوامل انفجار روز پنج شنبه زاهدان در ملأ عام به دار آویخته شدند. به گزارش ایرنا، اعدام شدگان حاجی نوتی زهی، غلام رسول شاهو زهی و ذبیح‌الله نارویی معرفی شدند. جمهوری اسلامی ایران میگوید این افراد با وارد کردن مواد منفجره به کشور نقش اصلی را در بمبگذاری اخیر بر عهده داشتند. این در حالی است که گروه جندالله به رهبری عبدالملک ریگی با صدور اعلامیه ادعا کرده است این افراد نقشی در بمبگذاری نداشته و از مدت قبل در زندان بودند.
با تشکر از نازیه عظیما میرسیم به برنامه دیدگاه ها مانند هر یک شنبه در همین زمان به وقت ایران. این برنامه را امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود به شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. کمتر از 2 هفته به 22 خرداد روز 10مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی است. انتخاباتی با 471 داوطلب نامزدی رد صلاحیت شده و 4 نامزد از صافی شورای نگهبان گذشته. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اصولگرا و محسن رضایی رقیب درون جناحی او دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، و در طیف اصلاح طلب میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم. 4 نامزدی که در روزهای گذشته فرصت این را پیدا کردند که رؤوس برنامه‌های خود را با رأی دهندگان در میان بگذارند و در رادیو تلویزیون دولتی ایران تمایز برنامه‌های خود را مشخص کنند. برای اولین بار در این دوره نامزدها فرصت مناظره با یکدیگر را هم در هفته پیش از انتخابات پیدا خواهند کرد. همچنین برای اولین بار نامزدها برنامه‌های خود را در بخشی از تلویزیون دولتی ایران که مخاطبانش ایرانیان مقیم خارج از ایران هستند، برنامه‌های خود را مطرح کردند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با 3 تحلیلگر و فعال سیاسی در ایران و در خارج از ایران با 3 نظر متفاوت، بازتاب تبلیغات رادیو تلویزیونی نامزدها و رؤوس برنامه‌های آنان را در میان می‌گذاریم. با فریبرز رئیس‌دانا، پژوهشگر در زمینه اقتصاد و تحلیلگر سیاسی در تهران، و باز هم در تهران فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و فعال مدافع پیشبرد حقوق زنان، و در واشنگتن امیر حسین گنجبخش، عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران. نطقهای انتخاباتی چهار نامزد ریاست جمهوری و تبلیغاتشون در صدا و سیما چه بازتابی در جامعه داشته تا به حال آقای رئیس‌دانا؟
من متوجه نشدم به اندازه انتخابات پیشین ترغیب و انگیزه ایجاد کرده باشه در مردم. با گذشت 30 سال مردم متوجه شدن حرفایی که گفته میشه و این تفاوت‌هایی که مطرح میکنن و این حمله‌هایی که به یکدیگر میکنن هیچ ارزشی از نظر ایجاد نیرویی که بتواند تحول اساسی رو در جامعه به نفع مردم برای حوزه‌های بیکاری، تورم، آزادی‌های مدنی، تشکل‌ها ایجاد بکنه نداره. این استنباط منه. البته این استنباط خودم هم دارم. احتمالم داره که برداشت خودم رو دارم جایگزین می‌کنم به جای برداشت مردم. اما به هر حال تجربه طولانی فعالیت سیاسی به من نشون داده که میتونم بعضی چیزا رو قاطعانه بگم و اون این هستش که مردم تمایز و تفاوت جدی نمی‌بینن و آنچه که شما میبینید گروه هایی هست که به طور مشخص تصمیم گرفتن برای این و اون فعالیت بکنن و در این دانشگاه و در این خیابان و در اون مسجد مشغول فعالیت هستن. ضمناً از خود منم به عنوان یک کارشناس پرسید، من هرگز متوجه تفاوت های اساسی نشدم. فقط از نظر برخی شعارهای آزادی خواهانی کروبی یه چیزهایی میگه، اما مردم در همان حال میتونن که اون نیست که باید این چیزها رو پیاده بکنه. دستگاه امنیتی، انتظامی، سپاه، صدا و سیما، سیاست خارجی، تمام خارج از اراده رئیس جمهور هر کدومشون که میخواد باشه.
آقای رئیس دانا خیلی متشکر. بذارین نظر
که تفاوت معنی داری جانم.
نظر خانم گوارایی رو بپرسیم.
ضمن سلام با رئیس دانا، همینطور پوزش، اگر که نظرم مخالف نظر ایشون در رابطه با فلسفه حضور در انتخاباته، من دردی رو که جناب آقای رئیس دانا و بسیاری از بزرگان عرصه‌های مختلف این کشور در این سال‌های متمادی بعد از انقلاب با تمام پوست و گوشتشون حس کردن درک می‌کنم و مبنی بر این که به هر حال حکومت‌هایی که یکی پس از دیگری در این 30 سال اومدن روی کار، به جز دوران موقت اصلاحات، در بسیاری از موارد عملکردشان به ضرر منافع کشور و به ضرر توده‌های مردم بوده. علل خصوص شاخص این دوران جناب آقای احمدی‌نژاد هستش که با کلی اقدامات و سیاست‌هایی که داشتن کشور ایران رو به گفتی حتی آقای محسن رضایی تا لبه پرتگاه بردن. یعنی اوضاع اونقدر وخیم هست که یک چهره شاخص درون نظام با تمام کاراکترهایی که ازش میشناسیم از این دوران اینگونه نام میبره. به همین دلیل شاید تفاوت‌های بسیار بسیار اساسی در برنامه‌های کاندیداهایی که حداقل موسوم به اصلاح طلب هستند برای ایجاد تغییرات اساسی آنگونه که مد نظر جناب آقای رئیس‌دانا و گروه‌های همفکر هستش وجود نداشته باشه، ولی اون چیزی که الان ادعی رو در جامعه نظیر ما و گروه‌های ما به حمایت از شرکت در انتخابات فراخونده این هستش که در گام نخست جنبال این هستیم که جلوی تخریب بیشتر از اندازه گرفته بشه و حداقل یک توقفگاهی در این به وجود بیاد.
بسیار خب، میپردازیم به تفاوت برنامه خانم گوارایی. آقای گنجبخت، این اولین سالیه که این نامزدهای انتخاباتی ایرانیان خارج کشور رو به طور مشخص مخاطب قرار دادن از طریق شبکه جام جم. تا چه حد توی خارج از کشور ایرانیا توجهی کردن به اینا؟
می‌کنم این مسئله انتخابات رو در کشورهای نزدیک ایران باید در هر مورد بررسی کرد و دید که آیا شرکت در این انتخابات چه معنی میده و شرکت نکردن در اون انتخابات چه معنی میده. خصوصا ما که در خارج از کشور هستیم و مسلما اون مشکلات روزمره مردم رو، چه مسئله بیکاری، چه تورم، محیط زیست، تمام هر چیزی رو شما بگید اونطوری لمس نمی‌کنیم. همین دلیل هم یکم کلان‌تر به مسئله سیاست فکر می‌کنیم. در انتخابات غیر آزاد اگر برنامه‌هایی که داده میشه این برنامه‌ها قابل اجرا باشه، مسلما آدم فکر میکنه که خب 10% قابل اجراست، 5% قابل اجراست، به همین دلیل میاد رده‌بندی میکنه و حتی از منطق بد و بدتر هم میتونه استفاده بکنه و به یکی رأی بده. همونطور که آقای رئیس‌دانا به خوبی توضیح دادن، کار دست کس دیگری است. همین هفته اخیر آقای قاضی مرتضوی روزنامه رو در 24 ساعت می‌بندن. حالا اگه این آقایون رئیس جمهور بودن چیکار می‌کردن؟
آقای گنجبخش، تبلیغات نامزدها رو و اینکه بله بفرمایید.
خب ببینید، تبلیغات نامزدها وقتی داریم راجع به صحبت می‌کنی، باید یه حوزه اجرایی هم داشته باشه دیگه. اگر امروز به خاطر بالا بودن سطح مطالبات مردم، می‌خوان متجدد زندگی بکنن، می‌خوان آزاد بشن، در یک کشوری باشن که کرامت انسانی توش رعایت بشه، سطحی که بالا اومده باعث شده که این تبلیغات مطرح بشه. یه مسئله دیگه هم هست که اون خیلی مهمه. بدونید از تجربه 12 سال پیش آقای خاتمی و به این نتیجه رسیدن که این بخش تحصیل کرده مدرن جامعه است که میتونه تو انتخابات تاثیرگذار بشه. امروز این حالت که اومدن به خارج کشوری هم صحبت میکنن از همین موضوع ناشی میشه. ما باید دو پرسش ساده از این کاندیداها بکنیم. اگه این دو تا پرسش رو بله جواب دادن، میتونیم تو انتخابات شرکت بکنیم. تا حالا که جواب ندادن، این دو تا پرسش چیه؟ آزادی مخالفت با جمهوری اسلامی به عنوان حق طبیعی یک انسان در ایران. دوم، برخورد به فرمان حکومتی. اگر این دو تا حرف رو بزنن، اون موقع این آزمون رو گذروندن. در غیر این صورت به نظر من این آزمون رو نگذروندن. حالا در رابطه با برنامه‌ها بعداً تو رده‌بندی این آقایون صحبت خواهند کرد.
بسیار خوب. آقای رئیس دانا، تمایز برنامه ها رو، اول تمایز برنامه آقای مهدی کروبی و میرحسین موسوی رو، سیاسی اقتصادی و امور دیگر رو تو چی میبینید؟
من هرچی میخوام سعی کنم بگم که تفاوت معنیدار نیست. باز پرسش هایی میشود که من به این سمت کشیده بشم، ناگزیرم تکرار کنم. تمایزی به معنی اینه که یکی رو ممتاز تر از دیگری بکنه وجود نداره. تفاوت هایی هست که به ویژه وقتی با ابزارهای اجرایی و با نیت گویندش و با سابقه گویندش سنجیده میشه، معلوم میشه که این تفاوت ها بسیار سطحی هستند. مثلا وقتی آقای کروبی از آزادی های گسترده و حقوق اقلیت ها صحبت میکنه، بحث بر سر اینه که ایشون در همان جا وفاداریش رو به یک نظام و چارچوب قانون اساسی مورد تأکید قرار میده و روش قسم میخوره که اون اجازه بهش نمیده چنین کاری انجام بده. وقتی آقای موسوی مثلا از برخی برنامه‌های اقتصادی بحث می‌کنه، این برنامه‌های اقتصادی توسط دولت قبلی احمدی نژاد پاکسازی شده، به این رفته کنار گذاشته شده. در حالی که ارتقا پیدا کنه سازمان برنامه، آن نیرویی که این کارو کرد همونجا تو صحنه هست. آقای موسوی باید بگه به طور اساسی با اینها می‌خواد چه کار بکنه. ببینید، خانم گوبارایی دوست عزیزم فرمودن که حمایت از شرکت در انتخابات که احمدی نژاد به طور سرسام‌آوری کشور رو به سوی نابودی می‌کشونه. خب من صحبت اینه که تا حالا چه کسی چرا جلوی رو نگرفتن؟ اگر واقعا چنین داره می‌کنه، این وظیفه نظام مقام رهبری است که جلوی این جریان رو بگیره. آن نظام تشخیص نداره از چه چنین وضعی داره اتفاق میفته. اگر نه اون حق رو داره و قدرت رو هم داره. اما از طرف دیگر آقایی که شرکت میکنن در انتخابات، خانمایی شرکت میکنن، به همان نظامی که میباید جلوی احمدی نژاد رو میگرفت دارن رأی میدن، برای که هم کاندیداها و هم مقام های بالاتر اعلام کردن که هر رأی شما رأی به چنین نظام است و همه هم این رو گفتن و تکرار هم میکنن. ایرون آمدن از وقتی که به قول خانم گوبارایی داره به نابودی میکشونه، در گروه برخورد کردن اساسی با موانع توسعه هست و موانع دموکراسی هست. این که فرمودند جناب گنج وقتی تاثیرگذاری تاثیرکردگان رو کشف کردن، بله، ولی به شرطی که به نفع آن تصمیم نهایی که ساخت قدرت داره میگیره تمام شه. در غیر این صورت قرار نیست که مثلا تاثیرکردگان اگر به نوعی امنیت بین‌المللی اعتقاد دارن و مثلا غنی سازی رو میخوان زیر سوال ببرن، زیر سوال هم بره. چون اگر این بود قبلش نظرسنجی کردن. موضوع ما این نیستش که از انتخابات گریزانیم یا وسیله انتخاباتی رو بد میدونیم یا ما رو بچسبونن به این که میخوایم دوباره جنگ شریکی را بندازیم. موضوع این است که انتخابات یعنی حق انتخاب ما. اگر این چهار نفر از نظر منی که 40 سال اقتصاد کشور رو دارم تعقیب میکنم، تفاوت معنیدار ندارن، چرا من باید برم حتما رأی بدم به این طرز که اگر رأی ندهم پس حتما رأی داده هم به کسی که کشور رو داره به نابودی میکشونه؟
بسیار خوب آقای،
ما میخوام انتخاب بکنیم، اما این کسانی که جلوی ما گذاشته شده اند با آن آرزوها و با آن اهداف و با آن شدنی‌هایی که ما بهش از علمی و اجتماعی معتقدی ناسازگار.
خانم گوارایی، تمایزها رو شما چجوری میبینین توی برنامه های دوتا نامزد اصلاح طلب؟
من قبل از اینکه بخوام به این قسمت پاسخ بدم، ناگزیرم یکی دو نکته رو کنار صحبت های دوتا دوستمون یادآور باشم. بعد از 30 سال که جامعه ایران هزینه های بسیار زیادی رو پرداخته، ما مقاطعی مثل انقلاب، جنگ، دوران هزینه های اصلاح طلبی و غیره رو گذروندیم، از نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی ایران در شرایط کنونی آمادگی برای داشتن تجربه دیگری غیر از پیگیری مسیر اصلاح طلبی نداره. یعنی اگر تشخیص میدیم که راه حل هایی وجود داره که اون راه حل ها میتونه با هزینه کمتری این جامعه رو به مقصد مورد نظرش برسانه، قطعا تو اون صف قرار میگرفتیم. اما با توجه به این که علل خصوص 10 سال ایران نشون داده بالاترین سطحی که مردم ایران آمادگی اینو دارن که بخوان درش مشارکت بکنن، شما حتی اگر ملاحظه بکنید جنبش هایی که امروز ازش نام میبرن، مثل زنان، مثل کارگران، مثل معلمان، پایین ترین سطح یا کم هزینه ترین راه حلی است که در شرایط کنونی برای بسیاری از آگاهان سیاسی در مسیر پیشبرد دموکراسی در ایران به وجود داره. بله، من هم عقیده با آقای دوستانی که معتقدند کاندیدای خاصهای گروههای مختلف رو نداریم. انتخاب ما محدود شد به این 4 نفری که از گروههای مختلفی در مسیر راهشون بود عبور کردن. موسوی و کروبی رو ما کف اصلاح طلبی و شاید میخوام بگم در خود همون کف اصلاح طلبی پایین ترین سطح اون رو در نظر گرفتیم. اما با همه اینها، به رغم نظر جناب دو تا دوستمون که معتقدن که در شرایط کنونی نمیشه و هیچ گونه تغییری در این شرایط به وجود نمیاد، بستگی داره به اینکه شما چه سطح از مطالبات و تغییرات رو دنبال کرده باشید. حتی اگر قدمی منجر به این باشه که ذره‌ای از آلام توده‌های مردم کاسته بشه و ما اون یک قدم رو برنداریم، نسبت به جامعهمون جفا کردیم. با همین دید هم ما چه در انتخابات قبلی چه در این انتخابات، شورای فعالان به این نتیجه رسید که در انتخابات شرکت بکنه و به نفع کاندیدای اصلاح طلب با این دیدگاه که جلوگیری بکنه از کاندیدایی که مطمئن بود روی کار آمدنش مساوی با ضرر 100% برای جامعه ایران هست.
شما توضیح اولیتون رو دادین، حالا برای اون
قسمت دوم وقت دارم توضیح بدم؟
بله بله بله، می‌خواستم همین رو بپرسم که تمایز برنامه آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی رو هم برام بگین.
ببینید در شورای فعالان بررسی شد که کدام یک از این کاندیداها رو میتونن مورد توجه قرار بدن. با یه آرای بالاتری موسوی مطرح شد، ولی جناب آقای کروبی هم آرای قابل توجهی در شورای فعالان داشتن. احمدی نژاد و آقای محسن رضایی رو که کنار میگذارید، میان این دو تا گزینه نظرم شخصا بیشتر بر آقای میرحسین موسوی است. اونم نه به دلیل اینکه اون رو نماینده خواستها و تمایلات، آرزوها و دیدگاه‌های راستین خودم میدونم، نه، در میانی شرایطی که چیزی وجود نداشت و از میانی چیزی وجود نشد نداشته ها میشد به نیروی اتکا کرد، میرحسین موسوی بود. اون هم به چند تا دلیل مشخص. من بخوام خیلی سریع بگم، از نظر بسیاری از کسانی که با پوزش از آقای کروبی جناب آقای میرحسین رو ترجیح دادن، به چند تا دلیل عمده است. یک، احزاب اصلاح طلب در ایران پشتیبان ایشون هستند. برنامه‌ای که برای اصلاح وضع اقتصادی ایران ارائه شده توسط ایشون کارآمدتر از برنامه اقتصادی جناب آقای کروبی هست. تیمی که در بعدن میشه به عنوان بازوی اجرایی برای پیشبرد این برنامه بهش اتکا کرد، در نزد میرحسین بیشتر هست. میرحسین بیشتر به عمل و اجرا توجه داشته تا شعار خوبه، ولی اگر سطح مطالبات رو بالا ببره بگونه که بعدن همین نیروهای اصلاح طلب قادر به پاسخگویی بهش نباشن، انفعال در جامعه ایران ایجاد میکنه. و مهمترین مسئله این که حتی به رغم تمام نقاط تاریک و مبهمی که در گذشته موسوی هستش، این شخص خاتمی تمام حیثیت و آبروی خودش رو به عنوان کسی که در این میان برای چهره شاخص جریان اصلاح طلبی در ایران هستش ایشون قرار داده.
آقای گنجبخش، شما تمایزای بین برنامه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو در کجا میبینید؟
غیر از اون اولا ما دو سه نکته رو بحث میکنیم. من نمیدونم این جنبش روشنفکری ایران کی میخواد استانداردهای بین‌المللی رو مطرح کنه، سرش بیسته و کوتاه. 5 ماه پیش در بنگلادش، کشور عقب افتاده از نظر میزان سواد و اقتصادی و غیره، انتخابات آزاد برگزار میشه و یه زن انتخاب میشه به عنوان نخست وزیر. دیگه صحبت اروپا و سوئد نیست، صحبت بنگلادشه. این چه کمخواهی ماست که حاضر نیستیم از حقوق اولیه بیایم، با محکمی بیایم دفاع کنیم و سیاست از این شاخ به آن شاخ فرضی رو ایجاد بکنیم؟
در مورد اون تمایز هم صحبت کنین لطفا.
چش، الان میخوام تمایز صحبت کنم. به نظر من وجود داره، با وجود اینکه هیچ کدوم از کاندیداها از آزمون انتخاب شدن من زد نشدن، ولی مهدی کروبی بسیار متفاوت تر از موسوی. یک، موسوی کاندید آقای خامنه ای، یعنی اگر آقای خامنه ای 2 نفر انتخاب کرده باشه که بخوام یکی با حمله بیشتر و یکی حالت معقولتر حرکت بکنه، موسوی احمدی نژاد. این یه نکته. نکته دوم اینه که مهدی کروبی حزب درست کرده، خارج از این بازی قرار گرفته. نکته سوم اینه که مهدی کروبی تیمی که آورده بخش مهمی چون زندانی سیاسی جمهوری اسلامی بودن که خودشی افتخاری، یعنی کسانی هستند که هزینه دادن برای حرفشون. نکته چهارم مهدی کروبی اینه که راجع به مهمترین مسئله ساختار سیاسی ایران، یعنی تغییر قانون اساسی، حرف زد و اونو خواستاش، حداقل گفتمانش رو مطرح کرده. نکته پنجم اینه در رابطه با مسائل حقوق شهروندی، تابوها و خط قرمزهایی رو در جمهوری اسلامی رد کرد، مثل نطق خانم کدیور در دفاع از حقوق بهائیان در ایران. پس اگر ما بخوایم ردبندی بکنیم، من چون به خودم حق نمیدم از خارج از کشور پیام بدم که آقا شما رأی بدهید یا ندهید، تحریم بکنید یا نکنید، ولی یه چیزو میدونم که اگر کسانی به هر دلیلی میخوان شرکت کنن، باید توجه بکنن به اون کاندیدای رأی بدن که این کاندیدا در یک سطح گفتمانی دست کم تونسته برخی از خط قرمزای این حکومت رو رد بکنه، و اونم نه به خاطر خودش، به خاطر تیمش. حتی خود آقای عبدی هم گفته که از این فرصت داریم استفاده میکنیم که حرفامون رو بزنیم. تشکلاتی که بیشتر دور آقای کروبی جمع شدن، تشکلات مستضعفتر، دفتر تحکیم ادوار و اون بخش ظاهرا اصلاح طلب که الان زیادم خودشون اصلاح طلب نمیدونن، که یه حزب اصلاح طلب پشت کسی بره که خودش میگه من اصلاح طلب نیستم و الانم در به دنبال اصولگرا است، منظورم آقای موسوی. اگر این مجموعه رو نگاه بکنیم، با وجودی که من فکر میکنم استانداردهای بین‌المللی ما باید نگردیم که مثلا انتخابات آزاده که در بنگلادش اجرا میشه، اگر کسانی بخوان شرکت کنن این تمایزا رو باید ببینن و مسلما کروبی بالاتر از آقای موسوی.
خیلی خوب، در این بخش سوم میخوام در مورد تمایز برنامه‌های نامزدهای اصولگرا آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و رقیب در اون جناحش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسم. آقای رئیس دانامیش شما شروع کنید.
ابتدا بگم اصلاح طلبی دبیش این اصلاح طلبی شکست خورده در ایران که 8 سال تجربه داشت و آخرش رهبر اصلاح طلبی رو از میدان با میل خودش بیرون کرد، رفت کنار، در حالی که یک هفته قبل از اینکه بری کنار آقای خاتمی گفته بود که آمده ام میمانم تا آخرش هم میروم، حالا به دلایلی که نمیخوام صحبت بکنم ایشون رو بعد میگه ما برو برو میراسن گذاشتم. این اصلاح طلبی در ایران به هیچ وجه معیار گزینش و معیار مزیت و تمایز نیست. اینی که میفرماند آقای میرحسین در عوض توان مدیریت اقتصادی رو داره، نمیدونم که 4.5 میلیون 5 میلیون بیکار رو دست جامعه مونده با سرمایه هایی که 15 میلیاردش از کشور فرار میکنه، هیچ آسیبی هم نمیبینه، اما کارگران در اول ماه مه برای گرفتن جشن خودشون سرکوب میشن و آقای میرحسین پشت این خط هم نمیسته. چه مدیریت اقتصادی رو ایشون ما توقع داریم؟ در مورد آقای کروبی من حرفای آقای دکتر گنجوش قبول دارم، خانم کدیور در مورد حقوق بهائیان گفته، ولی ایشون یادمون باشه خیلی وقت پیش هم وقت داشت بگه. اینکه چهره در یه لحظه عوض بشه، مردم تمایز قائلن بین چهره دم انتخابات و پیشینش. هرگز با خانم کدیور با اون نحوه لباس و اون روسری ندیده بودیم، نه در کنفرانس برلین من دیده بودم ایشون جوری، جای دیگه، یا همسر آقای میرحسین خانم زهرا رهنورد بانوی اول میخوان بشن، هرگز با چنین لباسی ندیده بودیم.
آقای رئیس دانا
من کوچیک نیست، مهمه.
اجازه بفرمایید صحبتی در مورد اینکه آیا تمایزی میان برنامه‌های آقای محمود احمدی
من دارم تمایز عرض می‌کنم قربونتون، دارم میگم این تمایزها ظاهری و سطحی است. صحبتایی که آقای کروبی میفرمان در حوزه سیاسی و اجتماعی، بله، از خواسته‌های دموکراتیک پیش از ایشون، قبل از ایشون، مردم ایران، جوانان ما، جنبش چپ، جنبش دموکراتیک گفته و ده ها هزار نفرش هم کشته شده برای این خواسته ها و یک بار هم اعتراض آقای کروبی در این مورد بلند نشده. اما با دست به این وقتی الان میگه بله تمایز ممنونیم، اما جنبه اقتصادیش رو ببینید، چوب حراج چاهای نفت رو میخوان بزنن، خصوصی سازی نفت به معنی غارت بیشتر منابع نفتی توسط کمپانی های خارجی و داخلی پشتشه، این خطر رو هم متوجه بشین. معنیش این نیست که آقای احمدی نژاد الان منافع ملی رو خوب حفظ میکنه، معنیش این هستش که مردم در عدم تمایز واقعی بین اینها بتوانن تمایز خودشون رو با این برنامه ها پیدا بکنن. دیگه فرصتی ندارم.
نه فرصت دارین. من میخواستم نظر شما رو در مورد برنامه آقای محسن رضایی و آقای محمود احمدی نژاد هم بدونم.
تشمینم خدمتتون میگم.
بفرمایید.
اینم خدمتتون میگم. من برخلاف نظر دوستمون دکتر گنجوش قبول ندارم میرحسین فرستاده آقای خامنه ای هست. چقدر مورد تایید ایشون هم هست، در پس پرده خیلی چیزها هست که ما نمیدونیم، اما ایشون دقیقاً فرستاده هاشمی رفسنجانی است، منابع مالیش مشخصه. دور و برش نگاه بکنید، پرند از کسانی که در دستگاه هاشمی رفسنجانی نقش داشتن. اونهایی که نقش داشتن برگشتن رفتن و دارن از آقای کروبی دفاع میکنن. اما کسی دیگری هم همین محسن رضایی است برای پایین آوردن آرایش در این مورد هم هاشمی رفسنجانی که یکی از چالشگران اصلی قدرت اقتصادی است در مقابل قدرت سپاه، ایشون هم نقش داشته در این مورد با جناح لاریجانی و قالیباف هم همراهی کرده و این آقای محسن رضایی هم نمیدونم یا میدونسته یا به هر دلیل برای پایین آوردن اون آرا به میدان آمده. ایشون ماموریتی برای اینکه برنامه اقتصادی رو به میدان بدهد عمدتا به نظر من نداره، ماموریت شکستن آرای احمدی نژاد و اینها هیچ کدوم به خاطر منافع ملی و دفاع از آزادی شکل نمیگیره، تا حدی در کروبی بله، تا حد بسیار محدودی، اما عمدتا به خاطر منافع اقتصادی در توزیع ساخت قدرت هست که این سفارایی ها صورت گرفت.
ممنون،
متشکرم، ببخشید.
ممنون خانم گوارایی، شما حد و مرزها رو بین دو تا نامزد اصولگرا چجوری می‌بینید؟
البته اجازه می‌خوام به خاطر اینکه دوستان صحبت‌هایی می‌کنن برگردم به دو سه تا نکته که جناب آقای گنجبخش گفتن و یا جناب آقای دوست دیگرمون که با حرارت مسائل رو عنوان میکنن. ببینید بحث اینه که دوستان فکر میکنن کسانی که در انتخابات شرکت میکنن خودشون به شخصه نفعی دارن از این انتخابات میبرن و یا برای آینده برای خودشون کلاهی دوختن و یا اینکه در دوران گذشته دچار سختی و محرومیتی نشدن. نه، ما خودمون که الان مسئله حمایت از شرکت در انتخابات رو داریم مطرح میکنیم جزو گروهایی بودیم که همیشه در 30 سال گذشته منکوبترین نیروهای سیاسی در ایران بودیم و در راستای منافع ملی شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در انتخابات رو مطرح میکنه. این یک نکته. و نکته دیگری که برای جناب آقای گنجبخش بگم، قطعا شرایط نیروهایی که در ایران دارن زندگی میکنن با نیروهایی که در خارج دارن سالها زندگی میکنن متفاوته. من خواهش میکنم شما مسائل رو از دریچه نیروهایی تصویر کنید که سالیان سال هست دارن در این سرزمین هزینه میپردازن و در کنار مردم خودشون، نه تنها خودشون دچار آسیب هستن که از رنجی هم که شاهد این هستن که مردم میبرن رنج میکشن و از اینکه هیچ کاری نمیتونن در این سیستم انجام بدن به شدت این مسئله شاید آزاردهنده ترین قسمتش هستش. این یک نکته. در رابطه با کاندیداها من به خدمت دوستان گفتم این کفی بوده که در سطح انتخابات در ایران شرکت کرده. ما در این دور از انتخابات کمترین سطح
عدم مشارکت در میان نیروهای سیاسی رو داریم. طیف وسیعی از نیروهای سیاسی در ایران امروز به اجماع در جهت شرکت در انتخابات و کنار زدن احمدی نژاد رسیدن. علت و پیش‌فرضی برای این مسئله وجود داره. مسئله رخ دادی که این همه نیروها با گرایش‌های متفاوت فکری و سیاسی به این رسیدن. شما دامنه عدم شرکت و یا تحریم رو در این مقطع از انتخابات با 4 سال قبل مقایسه کنید.
فکر کنم که متوجه این هم شدیم. حالا به اون تمایز بین برنامه آقای
من نه داعیه دفاع از میرحسین موسوی رو دارم، نه داعیه دفاع از کروبی رو دارم. به نظر من استراتژی اصلی ما کنار زدن احمدی نژاد و گزینه‌ای که بتونه این امر رو به طور عینی و واقعی تحققش ببخشه. از نظر من که معتقدم بیشتر به این که الان در این مرحله حمایت بکنیم از موسوی به خاطر بک‌گراندهاییست و رفرنس‌هاییست که در جامعه دارم میبینم. اکثر گروه های سیاسی در ایران، گروه های مختلف، طیف های مختلف صنفی، فرهنگی، اجتماعی، شما از معلمان، فرهنگیان، کارگران، دانشجویان میگن ادوار تحکیم. بله ادوار تحکیم چند نفر از چهره های شاخص اصلیش حمایت از آقای کروبی کرده، ولی در تمام شهرها ما گزارش داریم که بدنه دانشجویی به موسوی رأی داده. این نه به خاطر اینی که موسوی حالا از حقانیت 100% نسبت به آقای کروبی برخورد داره. دلایل و گزینه هایی از گذشته در ذهن این جامعه در ناخودآگاهش وجود داره که باعث شده در این مقطع نسبت به موسوی مثبت‌تر عمل بکنه. برای من استراتژی الان تموم میکنم تو یک دقیقه. برای منی که استراتژی کنار زدن احمدی نژاد در درجه اول، شرکت فزاینده مردم در انتخابات و رأی دادن به هر دو کاندیدای اصلاح طلب، در این مرحله تفاوت خیلی خیلی حادی نمیبینم که به کدوم یک از اینها رأی بدن. اما معتقدم دلایل بیشتری برای پیروزی موسوی وجود داره. بنابراین معتقدم نسیه در انتخابات شرکت نکنیم. اگر فکر میکنیم که با آرای بیشتر موسوی حتی میتونیم تو مرحله اول تاثیرگذار باشیم، بهتر هستش که این گزینه رو جدی بگیریم. در رابطه با تفاوت‌های برنامه‌های آقای احمدی نژاد و محسن رضایی، من اساسا دیگه به برنامه‌های احمدی نژاد توجهی نمی‌کنم. چیزی متفاوت از اون گذشته در عملکردش نه تغییر ایجاد خواهد کرد نه چیزی، اون مصمم به ادامه راه قبلی است. اما در برنامه های آقای محسن رضایی به رغم این که حضور ایشون بسیار ضعیف است و طبق نظرسنجی ها پایین ترین سطح آرارم تا به حال به خودشون تخصیص دادن، دو سه تا نکته قابل توجه بوده. یکی در رابطه با مسائل زنان با روی گشاده برخورد کردن. ایشون حتی مسئله پذیرش کنوانسیون رو مطرح کردن، اینکه ما وزیر زن داشته باشیم، حتی در پست وزارت خارجه رو مطرح کردن. در عرصه مسائل اقتصادی مسائلی رو مطرح کردن که متفاوت بوده، و در عرصه مسائل انرژی هسته‌ای و روابط با نظام بین المللی. اینها تفاوت هایی بوده که به اصطلاح وجود داشته و این که میدونیم جهتگیریش قاعدتاً حالا متأثر از آقای هاشمی رفسنجانیه و یا هر ایکس و ایگرگ و سیستم دیگری در یک جاهای متفاوت با آقای احمدی نژاد هست. هرچند که شانس اساساً برای به اصطلاح انتخابات نداره و حالا به دلایل متعدد از کاندیداهای مختلف رأی میگیره. در واقع
آقای گنجبخش، شما هم در مورد تمایز بین نامزدهای جناح اصولگرا صحبت بکنین تا بعد وقت جمع‌بندی کنیم.
آقای احمدی نژاد که خب 4 سال حکومت کرده، چیزی هم نگفته که میخواد تغییر بده. کار زیادی که کرده از این کارهای پوپولیستی بوده که پول بین مردم پخش بکنه و که بتونه رأیشون رو بگیره. ولی در مورد آقای رضایی اگه دقت بکنیم، آقای رضایی جزء اون اصولگرایانیه که رفتار سنتی اهمیت آنچنانی واسهشون نداره. در مورد همونجوری که به درستی خانم گوارایی توضیح دادن، کوشش میکنه با توجه به مطالبات مردم چهره ای نشون بده که بله ما با آزادی‌های مدنی موافقیم، ما مخالف زنان نیستیم و غیره و غیره. در زمینه اتفاقا سیاست خارجی هم اگه نگاه بکنید ببینید که این تنها کسیه که به یک معنای مسئله اتمی ایران رو یکم معقولانه تر بررسی کرده تا دو کاندیدای دیگه.
فرصت به پایان رسید. فایل صوتی کامل این بحث تا چند روز آینده بر روی سایت رادیو فردا قرار خواهد گرفت، radiofarda.com. با سپاس از میهمانان برنامه امیر حسین گنجبخش، فاطمه گوارایی و فریبرز رئیس دانا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزی.
برنامه دیدگاه ها رو شنیدید از امیر مصدق کاتوزیان. قبل از خداحافظی یادآوری میکنم که شما میتوانید با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و بعد از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن هم نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شدن دیدن کنید. این فیلتر شکن نشانیش تغییر میکند. هر چند روز یک بار نشانی آخرین فیلتر شکن رادیو فردا هست، بزرگپور.com. بزرگپور رو هجی میکنم، بی مثل بیتا، او مثل امید، زد مثل زیبا، او مثل امید، آر مثل رویا، جی مثل گل، پی مثل پرویز، او مثل امید، دوباره او مثل امید و آر مثل رویا. بزرگپور.com نشانی فیلتر شکن جدید رادیو فرداست. به پایان مجله نیمه شب رسیده ایم. برنامه بامدادی رادیو فردا در ساعت 7 صبح پخش خواهد شد و تا آن موقع هم ترانه و موسیقی و در رأس هر ساعت 3 دقیقه خبر. در اینجا من از شما خداحافظی میکنم. تا لحظات دیگر نازی عزیما با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود. برایتان شب خوبی آرزو داریم.